سلام، صبح روز پنجشنبهتون بخیر. 13 اردیبهشت، امیدوارم خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپاس هستم. در این نیم ساعت امروز با ما همراه باشید. بخش خبری، بعدش مستندی پخش خواهد شد در رابطه با ابراهیم گلستان.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحیدمنش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران جهان.
سران آلمان و فرانسه خواهان حفظ برجام و مذاکرات فراگیر درباره برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران شدند.
سخنگوی کاخ سفید می‌گوید توافق هسته‌ای ایران بر ادعاهای دروغین بنا شده است.
چهار کشور شورای همکاری خلیج فارس ایران را به دخالت در امور مراکش متهم کردند.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه در سخنانی بر ضرورت عدم لغو توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرد. خانم مرکل همچنین در جمع خبرنگاران در برلین بر ضرورت گسترش چارچوب مذاکرات با تهران درباره برنامه موشکی ایران و نفوذش در خاورمیانه تاکید کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز روز چهارشنبه بار دیگر خواستار مذاکرات فراگیرتر با ایران شد. در مقابل محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی روز چهارشنبه با تاکید بر اینکه به احتمال قوی آمریکا روز 22 اردیبهشت از برجام خارج می شود گفت باید منتظر متفاوت شدن اوضاع کشور بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 22 اردیبهشت 10 روز دیگر قرار است موضع آمریکا درباره تعلیق یا عدم تعلیق تحریم ها علیه ایران را اعلام کند.
در همین ارتباط سارا سندر سخنگوی کاخ سفید میگوید توافق اتمی میان 6 قدرت جهانی و ایران بر ادعاهای به گفته او کاملا دروغین تهران بنا شده است. خانم سندر با تاکید بر اینکه مقام‌های ایران صادق نبودند گفت واقعیت این است که ظرفیت‌های اتمی ایران به مراتب پیشرفته تر از آن چیزی بوده که مقام های دولت ایران اعلام کردند. ایران هنوز به سخنان خانم سندرز واکنشی نشان نداده. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
حرف و حدیث ها درباره برجام همچنان پابرجاست و هرچه به زمان تصمیم گیری رئیس جمهوری آمریکا درباره تعلیق یا عدم تعلیق تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی نزدیک می شویم بر شدت آن افزوده می شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه با بیان اینکه استدلال آلمان مبنی بر حفظ توافق هسته ایست بر ضرورت گشودن باب گفتگوهای تازه با تهران بر سر برنامه موشکی و حضور جمهوری اسلامی در منطقه تأکید کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم روز چهارشنبه با تأکید دوباره بر پایبندی فرانسه به برجام گفت این توافق کافی نیست و ما باید خود را برای گفتگوها و توافق فراگیرتر با تهران آماده کنیم. آقای مکرون گفت فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی پس از پایان توافق هسته‌ای در سال 2025 و نظارت بر برنامه تولید موشک‌های بالیستیک دو موضوع مهمی است که باید در گفتگوهای همه جانبه با تهران مطرح شود. این در شرایطی است که وزارت امور خارجه چین هم روز چهارشنبه از همه طرف‌ها خواست همچنان توافق هسته‌ای را محترم بشمارند. دولت اسرائیل اما دو روز پس از کنفرانس خبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور درباره ماهیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و انتشار برخی اسناد در این باره هیئت‌هایی از سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی چند کشور عمدتاً اروپایی را به تل آویو دعوت کرد تا اسناد به دست آمده از ایران را ببینند. برخی خبرها حاکیست که ظاهراً این هیئت‌ها دیروز چهارشنبه به تل آویو رسیدند. آقای نتانیاهو شامگاه دوشنبه با رونمایی از آنچه آرشیو برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خواند گفت که برخلاف سال‌ها ادعاهای کذب سران جمهوری اسلامی تهران با هدف تولید بمب هسته‌ای و نصب کلاهک‌های پرقدرت اتمی بر موشک‌های بالستیک برنامه هسته‌ای خود را دنبال می‌کرده است. تهران این ادعاهای آقای نتانیاهو را رد کرده است. از سوی دیگر سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید نیز گفته که توافق هسته‌ای میان 6 قدرت جهانی و جمهوری اسلامی ایران بر ادعاهای به گفته او دروغین تهران بنا شده است.
Iran lied on the front end. They were.
خانم سندرز با تاکید بر اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی صادق نبودند، گفته که واقعیت این است که ظرفیت‌های هسته‌ای ایران به مراتب پیشرفته‌تر از آن چیزی بوده که مقام‌های دولت ایران اعلام کردند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی نیز روز چهارشنبه با بیان اینکه به احتمال قوی آمریکا روز 22 اردیبهشت از برجام خارج می‌شود، گفت که باید منتظر متفاوت شدن اوضاع ایران بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تا 22 اردیبهشت مهلت داده که نقایص برجام اصلاح شود. در غیر این صورت تعلیق تحریم‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بر اساس برجام را تمدید نخواهد.
ادامه خبرها. چهار کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه ایران را به دخالت در امور داخلی کشور مراکش متهم کردند. عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و قطر روز چهارشنبه همبستگی کامل خود با تصمیم مراکش برای قطع روابط با تهران را اعلام کردند. ناصر بوریتا، وزیر خارجه مراکش روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور روابط خود را با ایران به دلیل آنچه حمایت تهران و حزب الله لبنان از جبهه پولیساریو خواند قطع خواهد کرد. به گفته وی سفارت این کشور در تهران بسته می شود و سفیر ایران در رباط هم اخراج خواهد شد. وزیر خارجه مراکش همچنین گفته است که گروه حزب الله لبنان به عنوان متحد ایران از جبهه پولیساریو حمایت مالی و تسلیحاتی می کند و سفارت ایران در الجزایر نیز زمینه دیدار این دو گروه را فراهم کرده است. جبهه پولیساریو بر سر تسلط بر صحرای غربی با دولت مراکش اختلاف دارد. وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر خارجه مراکش مبنی بر ارتباط سفارت جمهوری اسلامی ایران با جبهه پولیساریو گروه مخالف حکومت این کشور را رد کرده است.
شرکت هواپیمایی فرانسه ایر فرانس روز چهارشنبه اعلام کرد پروازهای خود به تهران را کاهش می‌دهد. این شرکت هوایی دلیل این تصمیم را مشکلات اقتصادی و عدم بازدهی مالی کافی در فعالیت دو سال گذشته این شرکت اعلام کرده. رویترز می‌گوید این شرکت تصمیم خود را کمی پیش از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره آینده برجام گرفته است. این در حالی است که سخنگوی شرکت ایر فرانس گفته است کاهش پروازها به تهران ارتباطی به تصمیم نهایی دونالد ترامپ درباره برجام ندارد. پروازهای شرکت ایر فرانس به تهران به مدت 10 سال و به دنبال تحریم‌ها علیه ایران لغو شد، اما از سال 1395 و پس از توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی این پروازها بار دیگر به تهران از سر گرفته شد.
مؤسسه مطالعات صلح استکهلم روز چهارشنبه در گزارشی درباره بودجه‌های نظامی در جهان اعلام کرد در سال 2017 عربستان سعودی با صرف بودجه بالغ بر 69 میلیارد دلار در رتبه سوم بودجه‌های نظامی در جهان قرار دارد. در سال گذشته میلادی بودجه نظامی ایران نیز 19% و بودجه نظامی عراق 22% افزایش داشته است. چین با افزایش بیش از 5.5% بودجه نظامی خود پس از ایالات متحده با 228 میلیارد دلار در رتبه دوم بودجه‌های نظامی در جهان قرار گرفته است. این در حالی است که روسیه به دلایل اقتصادی بودجه نظامی خود را کاهش داده و به کمی بیش از 66 میلیارد دلار رسانده است. رئیس مؤسسه مطالعات صلح استکهلم در گزارش این مؤسسه تاکید کرده است که افزایش بودجه‌های نظامی نگرانی‌های جهانی را افزایش می‌دهد و جستجو برای راه حل‌های مسالمت‌آمیز جهت حل بحران‌ها در سراسر جهان را تضعیف می‌کند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ببخشید بابا، من یه سوال داشتم. اینا که جشن نیمه شب اول می‌گیرن برای امام زمان، جشن می‌گیرن و جشن تولد می‌گیرن و اینا، هی میگن امام زمان. ببخشید بابا، سرال جمهوری اسلامی اگه امام زمان بپرسه از شما، آخه 99% این مردم که مخالف شما پدر اینا رو درآوردین، آخه جشن چی گرفتین برای من؟ شما فکر نمی کنین امام زمان اگه ظهور کرد از ملت ایران پرسید از دست اینا راضین یا نه، چی جواب امام زمان میدن؟ امام زمان رو وقت چیکار میکنه با شما؟ فکر اینا رو کرده؟ چرت پرت جشن تولد میگیرین میخواین رشوه بدین به امام زمان؟ مگه میشه؟
وقتی ما میایم پرسنل نظامی رو به زمین خاری و بازار بورس و اقتصاد و این مسائل وارد سیاست میکنیم، سرانشون رو به نفت فروشی و مسائل وادار میکنیم، معلومه به همه کار میرسن جز وظیفه اصلیشون، در زندگی مردم دخالت کنن، دنبال امور اقتصادی برن، زمین خار باشن، جنگل خار باشن، به سر هم بزنن بر سر قدرت، دایه ریاست جمهوری داشته باشن، اسرائیل بیاد و بار کنه تمام اسناد رو برداره ببره. اینا یعنی چی معنیش؟
آقای چرام، تا زمانی که نزنی این آخونده رو از این کشور بیرون نکنی، این بساط در خاورمیانه آتش جنگ همیشه شعله برخواهد. و جناب آقای چرام، اگر میخوای خاورمیانه روی آرامش به خودش ببینه، با این آخونده رو بنویسی بیرون.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما درباره آخرین تحولات ارمنستان، روبیک میناسیان خبرنگار رادیو فردا در ایروان روز گذشته گزارشی رو ارسال کرده که ببینیم و بشنویم.
پارلمان ارمنستان روز گذشته برای انتخاب نخست وزیر جدید رأی گیری کرد، اما نیکول پاشینیان تنها نامزد و رهبر مخالفان آراء لازم را کسب نکرد. نمایندگان حزب حاکم با نامزدی او مخالفت کردند. پاشینیان پس از رأی گیری سونامی سیاسی را در این کشور وعده داد و حزب جمهوری خواه را به تلاش برای دزدیدن پیروزی مردم متهم کرد. امروز چهارشنبه از اوائل صبح، همزمان با اوجگیری مجدد اعتراضات مدنی در پایتخت و دیگر شهرهای ارمنستان، رایزنی هایی در فراکسیون حزب جمهوری خواه از یک سو و احزاب ارمنستان شکوفا و قرارداد شهروندی از سوی دیگر انجام گرفت که در پایان روز نتایج آنها اعلام شد. بر اساس توافقات به دست آمده، احزاب ارمنستان شکوفا و قرارداد شهروندی نامزدی مجدد نیکول پاشینیان را برای احراز پست نخست وزیری به پارلمان پیشنهاد خواهند کرد. از طرف دیگر حزب جمهوری خواه اعلام کرد که در دومین دور رأی گیری به نیکول پاشینیان برای احراز مقام نخست وزیری رأی خواهد داد. لازم به ذکر است که طبق طرح پاشینیان، بعد از انتخاب وی به سمت نخست وزیری در کوتاه‌ترین زمان قانونی و بعد از اصلاح قانون انتخابات و تغییر هیئت نظارت، انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار خواهد شد. نیکول پاشینیان در پی توافق همه احزاب پارلمان از مردم خواست اعتراضات مدنی را متوقف کنند و از طریق شبکه‌های اجتماعی تحولات روزهای آینده را پیگیری نمایند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ما برخی از خانواده هایی که پس از پایان جنگ با گروه حکومت اسلامی داعش در عراق به شهرهای آزاد شده خود از تصرف این شهرها بازگشتند، بار دیگر زندگی در اردوگاه ها را ترجیح دادند. دلیل هم ویرانی های ناشی از جنگ و نبود امکانات در سکونتگاه های اصلیشان است. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
با وجود گذشت چند ماه از اعلام آزادسازی تمام مناطقی در عراق که توسط گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش تصرف شده بود، اما اردوگاه‌ها همچنان شاهد آوارگانی است که زندگی در این اماکن را ترجیح می‌دهند. پرواضح است که نبود یا کمبود امکانات در مناطق اصلی سکونت این مردمان دلیل اصلی ادامه حیات اردوگاه‌ها است. اما اینجا اردوگاه بهرکه در شمال اربیل شاهد مهاجرتی معکوس بود. خانواده هایی که به مناطق خود بازگشتند اما بار دیگر به اردوگاه پناه بردند. دلیل را بسمه ایدان این گونه برای رادیو فردا بیان می کند.
احنا رعیتنا منتسب ما ساکن منطقه تل عفر موسل بودیم. وقتی داعشی آمدند فرار کردیم. ابتدا ساکن اردوگاه خازر شدیم. وقتی داعشی ها به خازر نزدیک شدند ما به اینجا منتقل شدیم. 3 سال اینجا ماندیم. وقتی مناطقمان آزاد شد برگشتیم. اما آنجا چیزی پیدا نکردیم. همه خانه ها ویران شده. نه کمکی وجود دارد و نه خدماتی. امکان سکونت در منطقه من را نداشتیم. به بخش شرقی موسل رفتیم. اما آنجا اجاره ها گران است. ما هم حقوقی دریافت نمی کنیم. کسی را هم نداریم. ترجیح دادیم به اینجا به این اردوگاه برگردیم به جای اینکه آنجا بمانیم و از گرسنگی بمیریم.
زندگی در اردوگاه ها آسان نیست. اینجا هم امکانات کم است. اکنون در باران آب گرفتگی روی می دهد. آب حتی وارد سکونتگاه هایی می شود که قرار بود موقتی باشد. اما برخی کسانی که به خاطر بیماری نیاز به رسیدگی ویژه دارند هم اردوگاه را ترجیح می دهند. همچون مریم علی سلمان.
داعشی ها آمدند آواره من کردند. خانه های من را گرفتند. نمی توانیم برگردیم. خانه های من را داعشی ها منفجر کردند. ما برگشتیم دیدیم خانه ویران است. نه آب هست و نه برق و نه مواد غذایی. برگشتیم اینجا به اردوگاه. من با کمک های اردوگاه زندگی می کنم. چیزی ندارم. داعشی ها که آمدند پسرم را هم که از نیروهای امنیتی بود با خود بردند. سکته مغزی کردم. بدنم فلج شد و از اون وقت روی ویلچر هستم.
برخی کودکان که 3 یا 4 سال از زندگی خود را در اردوگاه ها گذرانده اند به زندگی در این سکونتگاه ها عادت کرده اند و اینجا را خانه اصلی خود می دانند. احمد یکی از آنهاست که می گوید اردوگاه را بیشتر از شهرشان دوست دارد. او حتی آرزوهای خود را در این اردوگاه دنبال می کند. داوود عبد از مدیران اردوگاه بهرکه در این باره به رادیو فردا می گوید
سبب عودت قسم من العوائل عوده یعنی
دلیل مهاجرت معکوس برخی خانواده ها و بازگشت آنها به اردوگاه ها نبود خدمات و حمایت از سوی دولت در مناطقشان است. این دلیل اصلی است. این آوارگان وقتی به مناطق خود باز می گردند همه جا را ویران می بینند. نه آبی هست و نه برقی. مدرسه هم که باز نیست و خدمات هم در سطح 0 است.
هنوز مشخص نیست بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ با داعش در عراق چقدر طول می کشد و تا چه زمانی این اردوگاه ها پذیرای آوارگان خواهند بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
طبق روال پنجشنبه ها همراه بشیم برای معرفی کتاب با فرج سرکوی نویسنده و منتقد از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوی، 31 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران روز گذشته چهارشنبه 12 اردیبهشت افتتاح شد. ناشران ایرانی کتاب های تازه خودشون رو طبق روال این سالها در نمایشگاه ارائه میکنن. یکی از آثاری که به تازگی منتشر شده و در نمایشگاه عرضه شده مجموعه شعر بدرود و شعرهای کوتاه دیگر اثر مجید نفیسیه. مجید نفیسی در شعر چه کارنامه‌ای داره آقای سرکویی؟
بدرود، دیگر با من سلامی نیست، دیگر پیامی نیست. من میروم که زیر آفتاب سوزان کبیر گاو نر باشم و زمین را شخ زنم. بدرود ای رفیق نیمه راه، امروز گذشته است. فردا من بر پشت خیش بار سنگینی را هم خواهم کرد. این شعر رو مجید نفیسی در 13 سالگی نوشت و این شعر در جنگ اصفهان که یکی از معتبرترین و سختگیرترین نشریات ادبی اون زمان بود در سال منتشر شد در 1344. مجید نفیسی کار شاعریش رو بنابراین میبینیم بسیار زود آغاز کرد، یعنی در سنین خیلی 14-15 سالگی آغاز کرد. اولین شعرش در همونطور گفتن در جنگ اصفهان منتشر شد و بعد در اون زمان در شعر فارسی یک تحولی داشت رخ میداد که در بسترا شعری بود که فراتر از شعرهای شاملون اینها رفته بود و یک چشم‌اندازهای تازه رو کشف کرده بود، یک نشریه جزوه شعر که خیلی هم تأثیر داشت بر ادبیات ایران در اون زمان. بسترا این نوع شعر رو بیشتر منتشر کرد و وجید نفیسی اغلب شعرهاش اونجا منتشر شد و همچنین در مجله معتبر آرچ 1-13 در همونطور که گفتم جنگ اصفهان و در دیگر نشریات فرهنگی اون زمان مثل پرچم خاورمیانه، ویژه هنر ادبیات و غیره. نخستین کتاب شعرش رو با عنوان در پوست ببر انتشارات امیر کبیر منتشر کرد و بعد یک مطلبی هم که تئوریک نظری نوشته بود هوشنگ گلشیری اون رو در اصفهان با عنوان شعر به عنوان یک ساخت منتشر کرد. در 1350 کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان کتاب راز کلمه های او رو منتشر کرد که جایزه بهترین کتاب سال رو برای کودکان گرفت. همچنین آثار تئوریک نوشت مثل نقدی بر فلسفه اگزیستانسیالیست سارت یا حزب جمهوری اسلامی با دو شمشیر زنگ زده آخوندسالاری و سرمایه‌داری دولتی. در سال 1362 همسر او عزت طباییان و برادرش سعید نفیسی رو گرفتن و اعدام کردن. او هم مجبور شد که از ایران به فرار بکنه، به تبعید بره، در لس آنجلس زندگی بکنه. اون که مدرک لیسانس خودش رو در رشته تاریخ دانشگاه تهران گرفته بود، دکترای خودش رو در زبان و فرهنگ‌های خاورمیانه از دانشگاه UCLA آمریکا دریافت کرد. 9 مجموعه شعر منتشر کرده که بعضی از اونها به زبان انگلیسی است، مثل کفش‌های گل‌آلود یا پدر و پسر، و کتاب‌های تحلیلی هم منتشر کرده مثل در جستجوی شادی، در نقد فرهنگ مردپرستی و مردسالاری در ایران. همچنین اون بسیار رساله دکتراش که عنوانش است نوگرایی و آرمان در ادبیات فارسی، بازگشت به طبیعت در شعر نیما و کتاب‌های دیگری که منتشر کرده. شعرهای او در بسیار گلچین‌های انگلیسی چاپ شده و جایزه هایی هم گرفته در آمریکا مثل شعر در پنجره.
خب مجموعه بدرود و شعرهای کوتاه دیگر چه آثار و شعرهایی رو در بر میگیره؟
این مجموعه 30 شعر کوتاه از مجید نفیسی رو در بر میگیره و یک شعر بلند با عنوان آواز در کمد لباس‌های کهنه که همونطور که گفتم این شعرها اغلب بسیار پیش از انقلاب سروده شده شعر، اما یک چشم‌اندازهای تازه رو در زبان و فرم باز کرده. من یکی از اشعار اخیر او رو هم میخونم با اجازهتون، بخشیش رو البته. دلدار من گل نرگسی به دهان دارد که با خود از زندان‌های ایران آورده است. می‌دانم که از پس میله‌ها شبها میتوان در چهره ماه نقش گلی را دید و صبحها در آبی آسمان صدای بال درنهای مهاجر را شنید. میدانم که در پس پلکها و قاب مشتها و فاصله میان دو تیربار و سپیدی نامه های آخرین و پیام تک ضربه ها بر دیوار و گوشه های ترحم و درزهای برنه شادی و تاریک روشنهای امید میتوان آری میتوان بهار را پنهان کرد. با این همه در شگفتم در آن بند تاریک چگونه میتوان گل نرگسی پرورد که لکه های خون سپیدی آن را نپوشانده باشد.
بله ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
نوبت میرسه به مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی، خبرهای از فوتبال ایران و اروپا.
بر شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، صبح پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت های لیگ قهرمانان اروپا و راهیابی لیورپول به دیدار نهایی تا برای کسب جام قهرمانی مقابل رئال مادرید قرار بگیره. لیورپول در بازی رفت 5-2 روم رو شکست داده بود، در دیدار برگشت هم که مثل بازی رفت پرگل و جذاب بود، این بار رومی ها تونستن 4-2 به برتری برسند و در مجموع لیورپول 7-6 از این مساف 13 گله به سلامت عبور کرد تا گام به مرحله نهایی بگذاره. امروز رقابت های جام حذفی فوتبال ایران هم دیدار نهاییش برگزار میشه، بازی بین استقلال تهران و خونه به خونه بابل، تک مسابقه‌ای که در خرمشهر انجام خواهد شد و همین موضوع طی سالهای گذشته که این رویه داره اعمال میشه انتقاداتی رو برانگیخته. دوباره باز این انتقادات مطرح شد که چرا وقتی دو تیم به فینال میرسن باید هوادارانش به جای اینکه از بازی نهایی در واقع فرصتی باشه که اونا در شهر خودشون یا در یک در واقع شرایط بهتری بتونن تماشاگر مسابقه بشن، باید این مسافت طولانی رو تا خرمشهر برن و فقط یک مسابقه اونجا برگزار میشه که در واقع طی سالهای گذشته شرایط استادیوم، نور ورزشگاه و مسائلی از این دست هم چندان مساعد نبوده و این طرح مهدی تاج بود زمانی که رئیس سازمان لیگ بود، فینال جام حذفی رو برد خرمشهر، ولی اساساً سود یا در واقع نکته خاصی هم برای خرمشهر نداشته، یعنی هیچ امتیاز ویژه‌ای برای خرمشهر نیست این که این مسابقه اونجا برگزار میشه و حالا باز هواداران دو تیم استقلال و خونه به خونه هم باید این مسافت طولانی رو برن تا مسابقه اونجا به انجام برسه. خبر آخر، جشن صعود تیم نساجی قائمشهر به لیگ برتر فوتبال ایران خبرساز شد، پر از حاشیه بود. اول اینکه شاید پرتعدادترین تجمع زنان پشت درهای ورزشگاه رو ما در تاریخ فوتبال ایران شاهد بودیم، در واقع بعد از انقلاب که ورود زنان به ورزشگاه ممنوع شد هیچ وقت این تعداد زن پشت در ورزشگاه نبودن. با وجود اعلام قبلی که از حضور اونا جلوگیری خواهد شد، با این حال بسیاری از زنان رفتن پشت در ورزشگاه بودن و در این بین حاشیه‌هایی هم رخ داد. مثلا ویدیویی که خیلی در واقع پرتیراژ بود در شبکه‌های اجتماعی، دختری که می‌خواست از تیر برق بالا بره و بتونه داخل ورزشگاه رو ببینه با خشونت مأموری مواجه شد و افتاد پایین، و مصاحبه‌هایی که خود دخترها ضبط کرده بودن و صحبت‌هایی که اونا می‌کردن و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کردن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم، تا فردا.
صبحانه با خبر امروز 13 اردیبهشت زودتر از همیشه به پایان رسید، البته به پایان کامل نرسیده، بخش خبری تموم شده، برنامه همچنان ادامه داره. خیلی خیلی ممنون از این که در این یک نیم ساعت، من میگم یک ساعت
عادت کردید،
هر روز با ما همراه بودید. امروز صبحانه با خبر متفاوت با هر روزه، شما شاهد پخش یک مستند خواهید بود، مستند ابراهیم گلستان نقطه سر سطر. محمد عبدی سازنده این اثر طی حدود 10 سال تصویربرداری چهره تازه، متفاوت و دیده نشده یا کمتر دیده شده ای از ابراهیم گلستان رو به تصویر کشیده.
من از شما دعوت میکنم که به تماشای این مستند بنشینید.
بله، روز بسیار بسیار خوبی داشته باشین. امروز
پنجشنبه
13 اردیبهشت ماه 1397. خیلی خیلی ممنون از این که در این یک ساعت، بازم هم میگم یک ساعت این ساعت به رادیو فردا همراه بودی. فردا برنامه همون یک ساعته خواهد بود طبق روال همیشه. اگر نظر یا پیامی داشتین به ما ایمیل بزنین info@radiofarda.com، با ما تماس بگیریم و در تلگرام هم همچنان میتونید ما رو دنبال بکنین. دیروز مثلا که ساعتی انگار فیلتر شکن لازم نبوده.
خیلی از دوستامو نمیتونم دیگه پیداشون کنم
دیگه. فیلتر شکن استفاده کنید و به تماشای مستند ابراهیم گلستان نقطه سر سطر بشید.
بینندگان و فیلمسازان روشنفکری در ایران در سال 1301 به دنیا آمد. اولین مجموعه داستان او با عنوان آذر ماه آخر پاییز در دهه 20 شمسی انتشار یافت و کتاب‌های دیگری چون شکار سایه، مد و مه، گفته‌ها و خروس در دهه‌های بعد از اون منتشر شد. چندین مستند ستایش شده از جمله موج، مرجان خارا، تپه‌های مالیک و گنجینه‌های گوهر جز آثار او هستند و فیلم سینمایی تحسین شدهش خشت و آینه محصول 1343 سرمنشای تغییر و تحول عمده‌ای در سینمای ایران شد. در مستند تازه‌ای با عنوان ابراهیم گلستان نقطه سر سطر که به طور اختصاصی در رادیو فردا می‌بینید، محمد عبدی طی حدود 10 سال تصویربرداری چهره تازه و دیده نشده‌ای از ابراهیم گلستان تصویر کرده. محمد عبدی منتقد سینما و فیلمساز در استدیو صبحانه با خبر همراه ماست. آقای عبدی خوش آمدید. چرا ابراهیم گلستان رو انتخاب کردید؟
خب راستش اگر نگاه بکنیم به تاریخ ادبیات و تاریخ سینما، در هر شکلی که بهش نگاه بکنیم آقای گلستان چهره بسیار بسیار شاخصیه، چه از جهت قصه نویسی که خب واقعا قصه هاش من فکر میکنم که اولین قصه های کوتاه مدرن زبان فارسی هستن، میتونم به جرات اینو ادعا بکنم، و در سینما هم که با اون مستندهای درخشان جاپاشو محکم کرد، برخی از اولین جوایز جهانی رو گرفت برای سینما ایران، یعنی سینما ایران اصلا تو دنیا مطرح کرد، و خشت و آینه هم تأثیر بسزایی بر سینماگران دیگه گذاشت. به جز این یک چهره شاخص روشنفکری در تاریخ در واقع 100 سال اخیره، یعنی یک تأثیر بسزایی بر نسل یا حتی نسل‌های از نویسندگان، فیلمسازان و غیره گذاشته که این تأثیر بسیار بسیار مهمه و جای بحث و گفتگوی فراوان داره. مثلا فروغ فرخزاد بگیرین تا خیلی‌های دیگه، شاعرای مختلفی مثل اخوان ثالث، حتی همه اینها به شکل‌های مختلفی از گلستان تأثیر گرفتن. من یادمه که آیدین آقداشلو نقاش و تو سعیز من همیشه میگفتش که دیدن آقای گلستان دری رو به روی من باز میکرد، هر بار دیدنش یک دری رو باز میکرد. این همیشه تو یاد من بود تا اینکه خودم به تجربه این بهم ثابت شد، هر بار دیدن آقای گلستان دری رو به روی من باز کرد و سعی کردم که این رو ثبتش بکنم.
خب خیلی مستعد ها و گفتگوهای زیادی با ابراهیم گلستان وجود داره و ثبت شده. من میخوام ببینم در فیلم شما چه تفاوتی رو میشه دید.
ببینید من فکر می‌کنم هر آدمی، نه فقط آقای گلستان، هر آدمی وقتی که قرار باشه که جدی حرف بزنه، دوربین، نور، صدا و اینها، یک شکل دیگرتر و جدیتری حرف بزنه که با اون کاراکتر راحت خودش مقدار فرق میکنه. من تمام تلاشم تو این 10 سال این بود که اون چهره راحت و خودمونی و صمیمی آقای گلستان رو تصویر بکنم، به اون تصویری که ازش ساختن به عنوان کسی که خیلی سختگیره و خیلی جدی و اینها، اینو بشکنم و یک تصویر دیگه ازش نشون بدم که گلستان رو در این فیلم خواهید دید که چقدر راحت، صمیمیه، شوخی میکنه، گریه میکنه و اینها چیزهایی که در مستندهای دیگه، در گفتگوهای دیگه کسی از گلستان ندیده. تمام تلاش من بود که این حائل دوربین رو بردارم و یک چهره خیلی ساده و راحت و صمیمی از ایشون تصویر بکنم. حالا امیدوارم که موفق شده باشم.
خب پس این فیلم ثبت لحظات ابراهیم گلستانه. این فیلم مستند رو با هم ببینیم.
من از 1975 آمدم از ایران بیرون. 1975
چی شد اومدیم؟ میشه بگیم چی شد اومدم بیرون؟
من قبلا آمدم بیرون، من سال 67 آمدم بیرون. الان این قصه که براتون میگفتم سال 67 اتفاق افتاد. همین
نه، ولی خب میامدیم بیرفتیم، ولی بعد اون دیگه نرفتیم دیگه. بعد از 75 که اومدیم دیگه نرفتیم.
نه باید برم چهارم، برم چهارم.
ایشان دلتون تنگ شد؟
نه اگه آدم دلش برد خشت و دیوار تنگ بشه خیلی احمقه.
خب حالا من اینو خیلی شد تو شما دوست دارم، خیلی تز درجه ای که آدم دلش برای در دیوار خاک تنگ نمیشه، ولی چرا ملت اینقدر خاک خاک میکنن؟ خاک چه معنی میده؟
از ملت بپرسیم. من این کار نمی کنم. نه بعد قضیه موسیقی
گلستان.
بعد این خونه معمارش هم معمار بیگ بنه نه؟
معمار کی؟
معمار بیگ بنه؟
بیگ بن چی کاره؟ نه معمار هاوس آف پارلمنت.
هاوس آف پارلمنت.
خب شما چی؟ نه به من هیچ اضافه نمی کنه. هیچی از من کم نمی کنه. هیچ هستی راحت. این هم اتاق توی خونه هست باسه کار میکنه شده
80 تا نه؟
83 تا.
با چی کار هم توی افتاده؟
هیچ هم سوشم به اساسیه.
آره؟
من ها عشید دوتای توی خود زندگی میکنیم.
آره؟
خیلی خیلی خوبه.
خوبه راحتی اینجا.
خیلی راحتی.
آره؟ ولی یه بار گفتیم پشیمونی نخونه لندن فروختین. یه بار گفتیم
پشیمونی خیلی پشیمونی خیلی باره.
آره؟
برای خدای من اون خونه رو خریدم 30,000 pounds.
موقع خوب.
فروختم 1,000,000,000.
واو.
الان 12,000,000 قیمتشه.
خیلی فرق شد.
خیلی فرق میکنه. من اگر که نفروخته بودم هیچ اتفاقی نمیافتاد. هر وقت بخواستم برم لندن میخوام اونجا میخوابیدم دیگه. ولی اصلا زیادی بود دیگه. اگر اینجا بودم که خیلی از اون زیادتر است بخاطر که خب منظرش خیلی خوبه، راحت هم صدا توش میاد. نخواب تو صدا میشنوی؟
نه بینده. بله عالی. حیاتتون که شاهکار. چقدر حیات دارین؟
به تو چی؟ تو خاص خود نشسته پولم داره. خب این پول از کجا من آوردم؟ من تمام اشتباه درسته اونجا گذاشتم. هیچ چیزی من از درون نیومدم اینجا. من اینجا وقتی آمدم من فقط یه خونه داشتم، یعنی یه آپارتمان داشتم توی لندن همین. بعد از اونجا سر رفتم، نمیتونم تو لندن دیگه بکنم. بعد اومدم لندن، برای خود اولا آپارتمان خریده بودم، برای خود که به لندن آشناتر بودم. یک، دو، میخواستم تئاتر برم، میخواستم کنسرت بشتم. و این دوتا فقط در لندن، در فرانسه تئاتر که توش رفرشستون بازی کنه، لورنس آلیه بازی کنه، همه اینا که بودن شون که حال دیگه نیستم نبودن.
تو لندن
بودم دیگه.
بر همون اومد این لندن.
آره واسه ببینید که چه خبر دنیا.
و چی شد از لندن اومدیم به این اینجا؟
برای خیلی لندن برای من تمام شد دیگه، چیز دیگه نیست لندن. همه تو برید نماشون در دقاشو احمقاله اون با پول چیز آورده سگ رو بودن و یخ بزنه بودن توش یه اسمی چه هست؟
دمیان هرس
نقاشی نیست که خود هرکی نیست که چیه؟ وقتی من بودم اینجا وقتی بود که اینجا وضع خراب اقتصادی بود با بورس کار کردم من خیلی ساده. من وقتم اینترنت از ارخون نبود که از توی خبر آنی داشته باشه. روزنامه هرالد تریبیون نگاه میکردم بورس های انگلیس و فرانسه و هلند به خصوص میخوندم، مال امروز میخوندم، مال فردا هر روز میخوندم، میدیدم که مومنت اینا چجوری هست دیگه. هفت کدوم از این باید با ما کم بیرفتم میخوندم اونی که آقا داد پایین اونی که میرفت و نرخ سپرده ما کم و هشتن بالا بود دیگه. همه اینا رو در میابردم تو با میذارم.
خب بریم یه دایره تایید قدم بزنیم.
چی؟
بریم تایید قدم بزنیم میشه.
چی؟
حیات
بریم. نه نه واقعا تو برو قدم بزن.
من
خودم درک میکنه. در ما اول بلد بودیم 4 بار مثلا 5 بار 6 بار سو هر دفعه.
نه اینم وقت نه. بسرعت زن نمیره.
یه درخت گنده اونجا افتاده. من شهیدم نفس میسم برای آدم میتونم راه برم. به عزیزم میکنه. آخه میشن هوا قشنگ. آخ هوا اگر اینجوری باشه خوبه، ولی وقتی که ببین اصلا فرم درخت برو از منظره عکس میگیر از دست پوش برو از بیرون.
شما هم بیاین پس. شما هم بیاین
تو برو من به خواهد در پرشم تو برو نتونی برگردی تو. ببین چه قشنگی درخت ها پشت هم به جا گرفتن همینطوری.
طبیعت محشر
فرم عکس برداشتنه و بهترین فرم شناختن کسی که بد فیلم برمیداره.
چطور؟
همین که پن میکنه.
خب برای اینکه وقتی آدم میاد بیرون فضا رو بعد آدم ببینه
نه
فسیگاه کنه.
خب آدم اگر فیلم بردار بودی خیلی سوال بودی. Thank you.
ورودیه.
اگر آن بگم من چهار بگم
دوباره میپرسم کیه؟ زنده رودی بود نه؟
خب واضحه که زنده رودی هست. امضا کرده زیرش.
خب ببین اگه من اگه اشتباه میگفتم منو میکشتین، ولی وقتی خوب میگم نمیگیم باری کرده.
اگر
قرار
تو مکرم تنها 300 مردم کشش میدونی.
آه نباشی چی ده اندی وارهول داره دوست داری اندی وارهول
خودش روی کارش رو
کارش
خودش آدم خوب بود بیچاره
ولی آره کارش یه ذره تقلب توش نی؟
نه
نه حسیله به نظرتون ای به به این نقاش
چی بود
چیز بیکن فرانسیس بیکن بابا
آره به کی حرف میزنی
این ساتبیه نه آره
کریستیزه
وای بیکن
here at 10,500,000 against wow. you both anyone in the room at 10,000,005 11,000,000
این چی شده
بیکن دیگه
فوق‌العاده است واقعا
بیکن
16 million
Francis Bacon.
At 16 million pounds.
پدرم که دو سال پیش اماماشه برداشته بود و دیگه چیز نباشید بود دیگه روحانی بود پسر آیت الله درجه اول بود دیگه
بلی اماماش برداشت خودش
اماماش برداشت کاری اصلا به کلی اجاره دیگه حتی وقتی که نماینده شیراز شده بود برای مجلس مؤسسان مردم از مجلس مؤسسان که رضا شاه رو انتخاب کرد که شاه بشه اون از حیات مدیری بود پدر من 30 سالش هم بیشتر نبود 29 سالش هم بیشتر نبود که آره 30 سالش اون وقت این خوب دنیا داشت عوض میشه و میدون پدرم میدون دنیا عوض میشه دیگه تو روزنامه‌اش در سال 1297 آوردن ریختن آخوندهای شهر ریختن در خونش تمام در خونه و دیوار خونه رو گم پایده بودن برای خدایی که این تو روزنامه‌اش نوشته بود که پیغمبر گفته که درس خوندن طلب العلم فریضتان فریضه است وظیفه هر زن مسلمان و هر مرد مسلمانه گفته این بیچاره میخواد برسی دخترانه باز بکنه همین چیز که الان کیا طالبان در افغانستان در خونه گم پایده بودن دیگه هیچی کلاس من پنجم ابتدایی بودم که اون معلم فرانسی یه باز شب تو کنه بهش فرانسی یاد میده فرانسی بخون
به
پدرم این در سال 1310 1309 یه آقایی که امامه هست بخواد فرانسی بخونه اصلا اساساً همین کف بود همین نشریده بود اما همه چه بوده من دیدم گفت که تا میخوای بخونی آره به معلمه گفت به اینم درس بده آره چونی بود
ما توی مدرسه باید نماز میخوندیم، بعد از ظهر نماز میخوندیم، نماز ظهر و عصر میخوندیم. اون وقت توی سالن گنده مدرسه صف من تق میرفتم، برای خاطر که تق میشستم زمین کتاب میخوندم، سفر فنگدار میخوندم، میکوند و براجنان میخوندم، کنم و کریسته میخوندم. چه تق برای خاطر که بچه ها که استادران میخونن فلان قنوط همه این حرفا من نمیدید. اما موقعی که سجده میشد او وقت بود که همه سجده میکردن، من اون تقوی اون دیده میشم، من هم سجده میکردم. برای سفر فنگدارش منو از کلاس بیرون کرده بودن ولی شیطنت از نرمان با برم توی کتاب خونه مدرسه بنشن. از هفتم بودم یا هشتم بودم، هفتم بودم وقت توی کتاب خونه مدرسه یه مقدارم کتاب چه خیلی منطبت من تمام شد، برای خاطر که اولا توی کتاب خونه مدرسه انسایکلوپدیا بریتانیکا بود، من هم توستم بخورم هیچ انگلیسی هم دونستم، ولی عکساشو نگاه میکردم و یادم داد که اولین برخوردم به نقاشی مدرن اونا رو بود که توی انسایکلوپدیا بریتانیکا بود. آره کلاس هفتم بودم، کلاس اول متوسطه بودم، انقدر فرانسه میدونستم که نشستم از توی کتابایی که توی کتاب خونه مدرسه فرانسه بود چیز ترجمه کردم، ژول ورن رو ترجمه کردم، 80 روز دور دنیا رو ترجمه کردم و من نمیدونستم که این قبلا به فارسی ترجمه شده. این آقای ستامورات معلم جبر ما بود، میرون چیز میشد مسئله میداد که ما حل بکنیم. من حتی تو امتحان و امتحان جبر انشاء نوشتم، انشاء نوشتم زرکی جبر چیز بود اخلاقیت بودم بخوره جبر در عربیل شکسته، این شکستگی فکر این مغز هستن. اگر که بگن که عمر خیام نوشته خوب بی خود کرده، عمر خیامی که بتونه مشهور بود خوب بیرو بگه آن چرخ آن قصد که با چرخ همیزد پهلو، واقعا شعر هست، آن قصد که با چرخ همیزد پهلو، بر درگه آن شهان نهادندی رو، دیدین که بر کنگره اش فاخته ای بنشسته و میگفت که کو 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 کو. پاک و صافی شو از چاه طبیعت به در آی، که صفایی ندهد آب تو را آلوده. حالا فهمه خیلی فهم ندارم، گفت مردم اندر حسرت فهم درست.
هرچی میگویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست.
گفت زمین به ساق در دشت بارگاه من است، چه غمزه بی کلهی، چه غمزه بی کلهی، کاسمان کلاه من است، زمین به ساق در دشت بارگاه من است. Oh, for a muse of fire to ascend the heavens of literature. اونجایی که میگه خودم یه هم گرگشت میگه، اونجایی که میگه چطور میشه این همه میدونهای مسیح فرانسه این نسو بودن او تو این گرده چوبی که گلوب تیتر هست جا داد. اینه من اولین قصه که نوشتم انشاء، یه انشاء با کلاس پنجم ابتدایی بودم 1300 و چند میشه 1300 و 1931 1932. من به دوزدی رفته ها رو اولین قصه هست که نوشتم به اصلا 65 سال پیش من این قصه نوشتم. هیچ کس و قصه دادم اولش به سه نفر از آشناهام بخونم، هدایت، طبری، توللی، سه شاخه مختلف هم بتونی حساب بکنی یه هر سالی هایی چیزی نه اصلا آره آیا چی نوشتی؟
هر ستاشون
آره کیس هر ستاشون قصه بعدی زلنگی من آره یه دارم میگم 65 سال بعد 1326 1947 مارس مارس نه اپریل اپریل و مثلا بین 20 فروردین تا اول اردیبهشت این من قصه نوشتم. قصه اول که در آمده 1327 در آمده، کتاب دوم که در آمده 1330 در آمده یا 31 در آمده، مسعود فرزاد و مجتبی مینوی توی بی بی سی 1327-28 تعریف این کتاب کردن.
آزم آخا پایزه
به 1327 یه در حقیقت 25 سال قبل تو دنیا بیایی.
بله
تقریبا
درست 26 سال
1948 مثلا تو 74 26 سال درست 26 سال قبل تو دنیا بیایی کتاب در اومده.
درست
خب
بلی من بی تقصیرم دیر به دنیا
اومدم. نه تقصیر تو از زمینهای دیگه است. در درآمدن این کار گلاب متوجه تو نیست، گلاب متوجه یا من یا چاپخونه یا ناشر یا یه آدم به اسم شاپورخان که خود دکونش یه بقالی داشت و یه بقالی یعنی لازم تعریف روشی داشت زیر خونه من چوبک ما توی بلاک زندگی میکرده. من چوبک گفتیم که تو به نوان ناشر کتاب چاپ کن، چاپ کرد پروش دادیم خود چاپ کردیم اونا پخش شاپور خونه از این بابت شد کتاب فروش. بعد رفت تو استوده
یعنی بعد بابت کتاب شما؟ از بابت کتاب شما؟
نه از بابت کتاب من با این کتاب برای ما به اسمی که فروش محل فروش داشترش کتاب فروشی سپر این مقاله شو گوشتی اسمش کتاب فروشی سپر. آره اینجوری بود
یعنی پولش خودتون دارین پول چاپ
بشه کسی نمازی درش بکنه که همه این همینجوری میشد.
نگه بعد پولی هم در اومد کسی خرید؟
نگه اصلا فوق‌العاده بود. اصلا فرض کن که یه ماه بعد از این چیز همه این 1000 جلد کتابی که چاپ کرده بودیم تموم شده بود. من ماتم برد که چطوری اون که از این مردم کتاب بخرن. 2 سال بیشتر از 2 سال این 1320 5 سال بعد 6 سال بعدش که مصدق اومد رو کار و مصدق کوتاه شد افتاد و 1 سال بعد سقوط مصدق چاپخونه مخفی حزب توده در داوودیه کشف شد. من حال دیگه شدم فیلم برمیشتم دیگه رفتم برای این کشف این چیز فیلم برداری بکنم. یه وقت توی که از این اتاقای کتابخونه چاپخونه دیدم که همه جور این کتاب ها من اونجا گذاشتم. همه این کتاب ها رو توده‌ای ها خریده بودن. فکر بکنن که این کتاب ها زده توده‌ای هست. اصلا احباقه هست.
خب میخوام یه تیکه از زایی قصتون رو برامون
بخونی.
یه تیکه از قصتون رو بخونی.
نمیشه
یه تیکه از قصتون رو برامون بخونی.
از قصت رو بخونم؟
آره
خدا
قصم از مدومه یا هر کنون بشه بشه قشنگ.
اینجا قصه دارم که
خب میریم با هم
بالا
میریم دفتر
ساش بسونه؟
آره
قصه من دارم که
تو بالا که داریم بیام بازم
ساشتر با قصه برای من بخونم که نرمشتم که برای تو بخونی من نرمشتم.
نه میدونم ولی میخوام صداتون رو داشته باشم.
اه پس حالا چکا میکردی؟ میشتفتی سوا از افرا لذت بر داستان کوتاه بیا.
شما این قصه هاتون رو بریم در بیاد دیگه این تازه ها رو که چاب نکردین ایفه.
باید چی کار بکنم؟
خب باید اینکه ملت بخونم.
ملت کدوم ملت؟
من
شدی ملت یه مرتبه این قطعی شدی؟
من فقط یکیشو خوندم آخه یکیشو بهم دادین دست نوشته شو.
چی رو دادم؟
اونی که خاطرات دوره چیز بود 1320 و اینا چقدر جذاب نوشته بودی.
من نکردم چی
بگی. واقعا نکردم چی بگی. تو متن داستانی که به سر قصه نوشته بودین متن 45 صفحه بود اس نداشت. داده بودین که حروف چینی بشه.
من واقعا نفهمیدم چی بگی. جدی نمیفهمم چی بگی. من به تو یک چیز قصه دادم که راجع به چی بوده؟
راجع به خودتون بود و یه قصه چیز بود، یه جور قصه بیوگرافی راجع به یه بخشی از زندگیتون تو دوره 1320.
کجا بدم به تو؟
دادیم که من بدم برای حروف چینی به چیز، به آقای اسمش چی بود توی لندنه که کاراتون حروف چینی میکنه.
چه من هم چیکار کردم؟
اوف، چند سال پیش؟ 6-7 سال پیش. یادتونی؟
بخیر بسید بسکا برم بشم بیام.
سیگار بکشین؟
بششم.
آه
پیزا ریش گذاشتی؟
ریش کامه؟ نه هم ندارم دیگر. چطور؟
ما چرا برم باری شما؟
خوبه هم؟
خوبه؟
خوشتی پیدم
نگه دارم؟
آره
هم بخواستم بشه امروز بده هم صبح.
آره
من برای ریش گذاشتن میشنم ایشنم این مالی یک نه باید کمتر از دو هفته است باید ده روزه.
خوبه ولی میاد بهتون به دست سفید خوبه دیم.
آره
نه و امروز ماشاءالله خوشتیپ و خوب و سرحال و دیگه
سرحال؟
بله. آره
تو دکتر هستی؟
نه میبینم دیگه، اون دفعه که دیدم بهتون یه ذره دام بودیم ولی الان
ولی آی وقت یه ذره آره بیشتر دام هست.
تا یه جمله خیلی خوشگل توش گفته بودین که خیلی دوست داشتم.
من همه جمله هم خیلی خوشگله.
آره ولی این خیلی دوست داشتم، گفتین که نویسندگی قصه نویسی این خوابه ولی خواب آگاهانه. خیلی جمله ظریفی بود. مثال آوردین چرا اینجاست، مثال آوردین از فروید، گفتین که فروید میگه که در واقع خواب همه چیزایی که دیدین و ندیدین رو یه جا جمع میکنه و یه جایی میاد بیرون. قصه نویسی هم همینه.
فروید گفته من چه؟
خب نه شما اینو به رب دادیم به قصه، گفتی قصه نوشتن همینه، آگاهانه، خواب دیدن آگاهانه است. خیلی قشنگه. خیلی قشنگه دیگه. نگاه شما رو که میبینم به نظرم میاد یه جوری انگار شاید من یاد راوی مارسل پروست میندازه در جستجوی زمان از دست رفته یا راوی تهوع ژان پل سارت، یعنی یه آدمیه که تمام
من از ژان پل سارت هیچ خوشم نمیاد.
دوست ندارین؟
اصلا.
ولی این حس این آدمی که معنای زندگی رو توی ادبیات یا هنر سراغ میکنه به نظرم تو شما هست.
خب خب بعد با این بزرگ شدم تا حدی که دست رفت رسیده با این بزرگ شدم دیگه. تو مقدمه که هم برای همینگوی نوشتم توی در خودی تا نهنگیدی تو نمیاد برای خودی که نیست توی من در سال تأثیر علت همه جلو که جلو چاپ که گرفتم چاپ شده آن احمد میخواست زن بگیره من نمیتونم بکنم اینا رو برای من ترجمه بکنم برم بده منم بهش ترجمه میکنم برایش میفرستم قصه ها رو من خواستم بگیره به ما کاغذ داشت که من میخواستم بگیرم و این قصه هم دادم به یک کسی تازه این بگاه امیر کبیر. اولی کتابش همه این چیز بود پرنس و کابر که من ترجمه کردم که من دادم به اون چاپ بکنه. خدایا نمیشه اینجور چاپ بکنه و من قصه هایی که من دیگه نمیتونم بکنم پیش تو هست، اما این مقدمه میخواد همینطور یک قصه ای چیز باشه. تو اون مقدمه که ما یه چیز مقاله من نوشتم 5000 پیش از این توی مجلی مردم من گفتم بزن مقدمه باشه، خب اصلا مجلی مردم من گیر نمیارم نیست، جمع کردن همه سازمان امنیت از بین برده. گفتم من دوباره می‌نویسم از تو ذهنیت خودم می‌نویسم دیگه، کتاب هم الان نیست ولی می‌نویسم. جواب شما که اگر من این دارم در میارم من پولش میخوام چاپ شده اگر تو فردا مثلا درسته من نشستم بعد از ظهر نشستم نوشتن این مقدمه